أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت ثانیه از مسئله 394 که موضوع بحث این بود که اگر شخصی روز ثلاثه حج را قبل از روز عید امتثال نکرد، بعد از عید از چه زمانی میتواند شروع کنه؟ آیا از روز 13 هم میتونه شروع کنه، از خود روز 11 هم میتونه شروع کنه، یا بذاره از روز 14 هم شروع بکنه؟ خب در این قسمت اختلاف در قول وجود داشت. مثل مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن که از روز 13 هم، از روز نفر میتونه روزش را شروع بکنه، ولی قول مشهور در اینجا این بود که از روز قول مشهور در اینجا این بود که از روز 14 هم میتونه شروع بکنه، قبل از او نمیتونه شروع بکنه. در اینجا بحث به این قسمت منتهی شد که مرحوم آقای خویی فرموده بود که در بد و امر ولو ما سه طایفه از روایات داریم که دلالت بر حکم مورد بحث دارم. طایفه اول روایاتی است که میگوید از در خود ایام التشریق میتواند روزه بگیره. طایفه دوم روایاتی است که میگوید از یوم النفر میتواند روزه بگیره. طایفه سوم روایاتی است که میگوید با در ایام التشریق نمیشود، باید بعد از ایام التشریق. ولو در بد و امر این سه طایفه وجود داره، ولی طایفه اول که در خود ایام و تشریق روزه بگیرد این قابل اخذ نیست، به خاطر اینکه با روایات دیگر که در حد تواتر هست منافات داره، یا به اصحابم که از او اعراض کردن، یا از جهت اینکه موافق با عامه هست، از جهت موافقت با عامه حکم بله این روایت طایفه اول باید تر بشه. اونی که در میدان میماند طایفه دوم و طایفه سومه. در طایفه دوم و سوم ایشون فرمودن که نسبت اون خصوص منوج هست، نسبت اون خصوص منوج هست. در این میدان اگر ما طایفه نسبت اون خصوص منوج هست، اگر از جهت مبنای اصولی در تعارض عام وضعی با عام اطلاقی قائل به تقدم عام وضعی شدیم، که طایفه سوم مقدم هست بر طایفه دوم، و همینطور اگر در تعارض اطلاق شمولی با اطلاق بدلی قائل به تقدم اطلاق شمولی شدیم، باز طایفه سوم مقدم بر طایفه دومه. ولی اگر اینها را قبول نکردیم، کبرویان قبول نکردیم، یا از جهت صغرا در عموم وضعی مناقشه کردیم، نهایتش اینه که این دوتا با همدیگر تعارض میکنن، بعد از تعارض و تساقط نوبت میرسه به عام فوقانی که دلالت میکند بر اینکه ایام التشریق بله در ایام التشریق روزه مشروعیت ندارد، روزه برای در ایام التشریق صحیح نیست، باید در غیر ایام التشریق روزه گرفته بشه، که همون روایات باب صوم محرم به اونها مراجعه میکنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی خلاصه و نتیجه مطلب این بود. آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ این جمع تمام هست یا جمع تمام نیست؟ پس در این جمع مرحوم آقای خویی نسبت بین این دو طایفه را نسبت اون خصوص منوج فرض کرده که تعارضه، نه اون خصوص مطلق. و چون اون وجود من وجه هست، اینجا این وجود تقدیم طبعا به نفع طایفه سوم بود و بعد از تساقط هم که خب مرجع عام فوقانی هست. آیا در این فرمایش تمام، یعنی نسبت آیا نسبت اون خصوص من وجه هست که این دنباله ها و لوازم را داشته باشه، یا این که نه به کیفیت دیگه بین این ها جمع میشه؟ خب اون چی که در مقتضای کلام صاحب و صاحب جواهر هست که اینه که ایشون به طایفه دوم عقد کرده، طایفه دوم را قبول کرده و طایفه دوم عقد کرده. هرچند که مرحوم های خویی فرموده که عجیب از صاحب جواهره که طایفه سوم را ملاحظه نکرده اصلا، ولی خب این مطلب ممکنه که کلام صاحب جواهر توجیه بشه به این که نه، طایفه سوم را هم دیده، ولی طایفه در مقابل طایفه سوم طایفه دوم را مقدم کرده، چون اون چی که مختار صاحب جواهر را درست میکنه اینه که به طایفه دوم عقص کرده، اما عقص به طایفه دوم به خاطر قفلت از طایفه سوم هست، اصلا اون را ندیده نگاه نکرده، یا اینکه نه او را دیده ولی در مقابل طایفه دوم اونی که مستندش قرار داده طایفه دوم. و این که از این قبیل یا از اون قبیل نیست، در اینجا بعده در مقابل اون چی که در کلام مرحوم های خویی هست، در مقابل اون در کلمات عده‌ای از محققین مثل مرحوم های تبریزی و در تحریر و عده‌ای از محققین دیگر، در اینجا در جمع بین طایفه دوم و طایفه سوم گفتن اینجا نسبت اون خصوص مطلق هست، نسبت اون خصوص مطلقه و ما به وسیله طایفه دوم طایفه سوم رو غیر میزنیم، هم در تهذیب هست هم در مرتقا هست، در کلمات دیت محبه هم هست که ما طایفه سوم رو قبول داریم ولی طایفه دوم مقید طایفه سومه، چون طایفه سوم میگفت که در ایام تشریق شخص روزه نگیره، در ایام تشریق روزه نگیره، هیچ یک از ایام تشریق را نباید روزه بگیره، این به اطلاقش دلالت داره. طایفه دوم میگوید که از روز 13 به بعد بگیره، یک روز از ایام تشریق میشه دیگه، یک روز از ایام تشریق اینه. خب وقتی که اینطور شد نسبت بین دانم بله این یک روز از ایام تشریق رو روزه بگیره بقیهش رو نگیره، این گفتن که این نسبت بین این دو طایفه نسبت بین اینا تا نسبت اون خصوص مطلق هست. در کلمات مرحوم تبریزی هست که ما اون روایاتی که بله اون روایتی که دلالت میکند بر این که ایام تشریق نباید روزه گرفته بشه، کسی که در منا هست نباید روزه بگیره، از اطلاق این روایت باید نسبت به شخصی که یوم نفر ثانی روزه میگیره نسبت به او به اصطلاح در این قسمت رفعیت میکنیم به وسیله صحیحه حماد و صحیحه اید و غیر اینها، که اینها میگفتن که یتسهر لیلت الحسبه یعنی لیلت النفر یصبح صائما به یومین بعده، یوم الحسبه یوم النفری که در این روایات اومده یوم النفر ثانی هست، یعنی همون روز 13. خب این روایت مقید روایت بعد من مقید روایات طایفه سوم میشه، به جهت تقیید روایت طایفه دوم عقل میشه، وقت نتیجه این میشه که بله نتیجه نهایی میشه که صوم ایام و تشریق صحیح نیست الا در این روز اول، این اون مورد نظر روایات نهی از صوم ایام تشریق اینه که کسی بخواد در تمام این روزها روزه بگیره، ولی یک روزش را اونم برای کسی اینجوری روزه بگیره در جایی که متمتعی که لم یجد الحد و بعد در آخر چیز شده لم یجد الحد و در روز هفتم و هشتم و نهم رو روزه نگرفته با این خصوصیات، این بعضی از موارد دیگه همه چیزا نیست، هم از جهت موردی اینطوره، هم از بله هم از جهت بله هم از جهت موردی اینجوره، هم از و هم اینکه به لحاظ حالات مکلفین مختلف یه بعضی از موارد دیگه، همه مکلفین که این کار رو انجام نمیدن، صوم ایام تشریق مختلف. این یعنی در حقیقت بین طایفه دوم و طایفه سوم به این کیفیت جمع شده. اینجا اشکالی که نسبت به این جمع وجود داره عبارت از اینه که ما اگر در طایفه سوم فقط این عنوان صوم ایام و تشریق را، نهی از صوم ایام و تشریق را داشتیم، نهی از صوم ایام و تشریق را داشتیم که میگفت که از ایام تشریق روزه نگی، در ایام تشریق روزه نگی، این به اصطلاح اطلاقش قابل تقیید به این کیفیت بود، اطلاقش قابل تقیید به این کیفیت بود که بگیم که در ایام تشریق روزه نگیر الا این روزی که یوم النفر روز سیزدهم ماه است. ولی اگر اون در طایفه سوم ما روایتی پیدا کردیم که در اون روایت اومده که در همون روز چهاردهم روزه بگیر، از روز چهاردهم باید روزه بگیری، نه روز نه فقط عنوان عام نهی از ایام تشریق، بلکه از همون اول رفته روز چهاردهم. خب اگه اینجوری ما این روایت را در نظر بگیریم که میگه در روز از روز چهاردهم این شخص دیگه در همین مورد وارد شده، من لم یجد الحج ولا ثمنه و وظیفه او روزه هست، روز هفتم و هشتم و نهم رو روزه نگرفته، از بعد ایام تشریق از روز چهاردهم شروع بکنه. اگه ما این روایت رو ما به این صورت معنا بکنیم دیگه این مورد از باب اطلاق و تقیید دیگه نمیشه دیگه، این در خصوص این نفی میکنه، میگه روز چهاردهم، بلکه در مقام تهدید فرموده روز چهاردهم روزه بگیرد، قبل از اون روزه نگیرد دیگه. خب اگر در روایات ما به این در روایات طایفه سوم روایت اینجوری پیدا کردیم، این دیگه قابل جمع با این نیست. خب ما در اینجا این روایاتی را که حساب بله روایاتی را که در این طایفه سوم هست، بله روایاتی که در طایفه سوم هست به این روایات مراجعه بکنیم، ببینیم که در این روایات عنوانی که اومده اینه، اونی که از این روایات استفاده میشه نه فقط نهی از صوم ایام تشریقه، بلکه نهی به این نحوه که در روز سیزدهم هم روزه نگیرد از روز چهاردهم به بعد. مثلا در همون در باب 51 در صحیحه ابن سنان اینه که فلیصوم ثلاثت ایام فلم یجد حجا فلیصوم ثلاثت ایام لیس فیها ایام تشریق، ایام تشریق درش نباید باشه. یا اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج، در اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج این بود که یسوم سبیعت الحسبه و یومین بعد ذالک، بعد سوال کرده که آیا ایام تشریق روزه بگیره، امام علیه السلام فرمود که امام کاظم علیه السلام فرمود نه، پدرم امام صادق علیه السلام می فرمود که این روزهای ایام تشریق نه، این باید بذاره یوم الحسبه که بعد از ایام تشریقه. این که تطبیق امام در این روایت که فرموده که ایام تشریق روزه نگیر از یوم الحسبه روزه بگیره، معناش اینه که این یوم الحسبه خارج از ایام تشریقه، یعنی از روز چهاردهمه. خب این در این روایات قابل اینجور نیست که مولد او مجرد منع از صوم ایام و تشریق باشه. این حساب این جمع به این کیفیت به این کیفیت تمام نیست. راه دیگه‌ای برای اینکه ما این جمع را مورد را این دو طایفه را یعنی طایفه دوم و سوم را از موارد اطلاق و تقیید بگیریم، از موارد اطلاق و تقیید بگیریم نه از موارد عموم وجه، عبارت از اینه که بگیم در اینجا این روایت این روایتی که میگوید در ایام و تشریق روز نگیر، این اطلاق داره، هم من میکنه روز گرفتن روز 13 را، چه شخص در منا باشد چه شخص در منا نباشه در مکه باشه. اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که یوم النفر میشود روزه بگیره، این مال جایی است که شخص از مکه خارج از منا خارج شده یوم النفر، از منا خارج شده یوم النفر، یوم النفر یعنی روز 13 از منا خارج میشه میاد مکه دیگه، روزه شده در حقیقت مکه میگیره. خب این در اینجا از این حیث که شخص در منا بماند یا در مکه باشه طایفه سوم اطلاق داره، اما طایفه دوم اختصاص داره به کسی که خرج من منا. خب ولو از جهت این که روز 13 صحیح نیست، روز 14 باید مبدأ صوم قرار بگیره، از این جهت ولو در یک مورد هستم، ولی اون روایات مجوزه که طایفه دوم باشه اختصاص داره به صوم روایات مجوزه اختصاص داره به صوم در غیر منا. روایات نهی از ایام تشریق اون چون اطلاق داره، در حقیقت نتیجه جمع این میشه که ما اون روایات طایفه سوم رو روایات طایفه سوم رو هم بکنیم به اینکه اگه در منا باشد، کسی که در منا بماند و از منا خارج نشود، این نمیتواند روز نفر هم روزه بگیره، باید بذاره برای روز 14. ولی اگر از مکه بیرون اومد، از منا بیرون اومد، در مکه وارد شد، این میتونه روزه بگیره. خب این به جهت اینکه در اون روایات طایفه در اون روایات طایفه دوم این عموم مطلق بودن در مقابل عموم و دو تا تقریب داره. تقریب اوله که به لحاظ این که اون ایام و تشریق از جهت عنوان ایام و تشریق مطلق نفی میکنه صوم در کل ایام تشریق را، از روز یعنی میگوید چه روز 11، چه روز 12، چه روز 13، هیچ کدوم از اینا نمیشه. ولی اون روایات طایفه دوم میگوید از روز در روز 13 میشود دیگه، خب میشه مقید. اون تقریب اول بود. تقریب دوم عبارت از اینه که نه، ما از جهت مورد، از جهت متن روایت، مضمون طایفه دوم هم اینه که مضمون طایفه سوم اینه که روز 13 هم نمیشه، باید از روز 14 روزه بگیره. آره نه اشکال با من اشکال داره. اگه کسی این بگه که نه قبول داریم که طایفه سوم هم در خصوص روز 13 نظر نفی داره، در خصوص این نظر نفی داره، به میگوید از روز 14 شروع بکنه، ولی در این حال از جهت این که مکلف در منا بماند یا از منا به مکه برود، از این حیث اطلاق داره. خب وقتی که از این حیث اطلاق داشته باشه، ما اون طایفه دوم را مقید این قرار میدهیم، چون در طایفه در طایفه دوم فرض میشه که شخص در مکه در منا نمیمانند، بلکه از منا به مکه میره. بله، از منا به مکه میره. بله، حالا این یه جمع که این حال ببینید تو دون طایفه چیه. بله که بله یوم النفر این کار را انجام بده. تو اون طایفه دوم این بود که بله طایفه دوم اینجوری حمله بر این میشه، یعنی به طایفه دوم عقل میکنیم، طایفه اول را، طایفه سوم را هم میکنیم بر جایی که در منا باشه. خب اونجا تو اون روایات طایفه دوم که سعیه بله سعیه ایف بود، اون مقداری که درش هست که این روز نفر یتسهر لیلت الحسبه یصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یومین، اون روایات بله یوم تر، اونم روایت حماد میثام یتسهر لیلت الحسبه یعنی لیلت النفر. بله لیلت النفر اون و همینطور روایت معاویه ابن عمار اونم داشت یتسهر لیلت الحسبه و یصوم ذلک الیوم. خب این روایات میگه ناظر بر اینه، ناظر به جایی که شخص نفر بکنه، چون در همون روایت هم اومده که اگه این مقدار هم به در سعیه معاویه ابن عمار هست که این مقدار هم به شخص مجال نمیده از جمال او که از روز نفر روزه بگیره، این چیکار بکنه؟ امام فرمود که از این در این صورت در همون طریق روزه بگیره. این یوم النفر یعنی اکثر اون آخرین زمانی که میمونه، یعنی نفری که خود او باشه، نفر خود او که خودش از مکه به چیز رفته. شاهد بر این حمله گفتن اینه که در خود این روایات طایفه سوم بله در خود روایات طایفه سوم تعبیری است که نشون میده که ناظر به این من از ایام تشریق ناظر به کسی است که در منا میماند، چون در اون روایت سعیه ابن سنان که حدیث یک باب 51 باشه اونجا این بود که فلیسم ثلاثت ایام لیس فیها ایام تشریق ولکن یقیم به مکه حتی یصومها. این ثلاثت ایام تشریق نباشه یعنی در ولکن یقیم به مکه، میاد مکه از در مکه انجام میده. یا در روایت ابن مسکانم اومده که سعد و عبدالله علیه السلام ان رجل تمتع ولم یجر هدیا قال یصوم ثلاثت ایام قلت له افیها ایام تشریق قال لا ولکن یقیم به مکه حتی یصومها. گفته این تعبیر یقیم به مکه نشون میده که یعنی اونی که ممنوع هست صوم ایام تشریق در منا هست، نه ایام تشریق در غیر منا. در مکه اگه بیاد که انه مشکلی نداره. خب این روایت روایات طایفه دوم میگفته از روز 13 هم کسی که میاد مکه یوم النفر میتونه روزه بگیره. آیا این جمع تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که نسبت به این جمع شده در بعضی از کلمات هم هست اینه که این جور جمع کردن قابل التزام نیست، چون در حقیقت مستلزم حمل روایات مطلقه بر فرد نادر کلمعدوم هست، بر فرد نادر کلمعدومه. خب این چون اونی که مردم از منا نفر میکنن بیرون میان یا روز 12 میان یا روز 13 میان، از دیگه کسی در منا نمیماند و ما این روایات متعددی که میگوید در ایام تشریق روز نگیر، در ایام تشریق این شخص شخصی که لم یجد هدیان ولا بله لم یجد هدیان این نباید در ایام تشریق روزه بگیره، باید بذاره برای ایام تشریق، بگیم این ناظر به کسی است که در منا باقی بمونه. این گفتن شبیه اینه که ما بگیم که روز 11 در عرفه روزه نگیر. خود روز 11 کسی در عرفات نمیمونه که، و از عرفات خارج میشن دیگه، روز 9 از عرفات خارج میشه. حمل اگر ما بخوایم به این صورت حمل بکنیم که روایات ناهی از صوم ایام و تشریق را اختصاص بدهیم به کسی که یبغا فی منا و الا من یخرج یا من خرج روز دوازدهم یا خرج روز سیزدهم، اینو بگیم که نه این خارجه، این براش جایزه. فقط اون کسی که روز سیزدهم نمیمونه، یعنی کسی که روز سیزدهم هم تا آخر در منا باشه، که این چیزی محقق نیست. این روایات را حمل بر این بکنیم، این حمل این جور جمع قابل التزام اندل عرف نیست، بلکه مستحجنه. مثل اینکه بگیم که در روز یازدهم روزه در عرفات نمیتوانه روزه بگیرد، در عرفات جای موندن حجاج نیست، روزه یازدهم که جای موندن حجاج نیست. به این صورت این جمع صحیح نمیشه. پس کیفیت نسبت، یعنی نسبت بین طایفه دوم و طایفه سوم، اگر از این جهت باشه که اطلاق را به لحاظ بودن در منا یا وارد شدن در یا وارد شدن به مکه بخوایم حساب بکنیم، که روایات طایفه دوم مقید هست، روایات طایفه سوم مطلق از این حیثه، و بعد و اینجور هم در مقام جمع تقرید بکنیم طایفه سوم را، این دیگه قابل این جمع عرفی حساب نمیشه، بلکه در حقیقت اخراج اون مورد واضح میشه. اگر بگه روز چهاردهم روز نگیر، یعنی همون کسی که نفی کرده روز نگیره، نه اینکه کسی که میماند، چون معنا نداره. پس این کنه روایات طایفه سوم کنس فی من خرج من منا هست. وقتی کنس فی من خرج فی منا شد، از جهت موردی هم با هم این دوتا میشن به منزل در مورد واحد میشه نسبت تباینی. در اینجا دو دلیل برخلاف هم دیگه قابل بله در اینجا که فرموده که این قابل عقل نیست، این دو دلیل نتیجه میشه که حکم به حکم به تعارض بکنیم و تساقط و رجوع به عام فوقانی که دلالت میکرد بر عدم صوم ایام تشریق مطلقا. این وجه، یعنی اشکال دیگه‌ای که باز در حقیقت این اشکال هم به مرحومای خویی تمام نشد، چون عموم مطلق به این کیفیت این جمع ولو قبول هم بکنیم صغرویان عموم مطلق را، ولی نتیجهش با همون عموم الوجه یکی شد، تعارض مستقل شد. وجه اشکال دیگه‌ای که اینجا ممکنه به این جمع به این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا بشه اینه که ما قبول میکنیم که مورد در این مورد دو تا طایفه داریم. یه طایفه سوم است که میگوید در یوم النف میتواند روزه بگیرد، یک طایفه دومه که میگفت در روز النف این مکلف میتواند روزه بگیره، طایفه سوم میگفت که نه در یوم النف روزه نگیر، بذاره برای یوم بعد ایام تشریق. خب این جمع دو تا طایفه اینجوری رو داریم، ولی این دو طایفه از جهت موردی نسبتشون نسبت اون وجود مطلق نیست و شرایط جمع را به لحاظ موضوع ندارن، ولی به لحاظ حکم چرا اینجا جای جمع حکمی نباشه؟ طایفه دوم میگوید که میتواند و جایز هست این کار انجام بشه که روز نفر روزه بگیره، طایفه سوم میگوید نمیتواند، بذاره برای روز چهاردهم به بعد. طایفه سوم میگوید بذاره برای روز چهاردهم به بعد. خب اینجا احدهما یمنع از صوم در یوم النفر و الاخر یجب صوم در یوم النفر را. یعنی
اون دو دیگه هم مطلوب نیست اینطوری نیست جای
اون نشه. نه نه
محل اجتماع
بله یعنی یعنی این کیفیت این ثلاثه را به این کیفیت قرار بدهد که از روز نفر شروع بکند این مجری هست. الان کلام در این بود که آیا مجری هست یا مجری نیست، آیا این ثلاثه در حج را میتواند 13 و 14 و 15 قرار بده یا نه. روایات طایفه سوم میگوید نه باید بذاره، برای ظاهرش این بود که باید از روز 14 تا 16 شروع بکنه، روز 13 را به عنوان مبدا نمیتونه قرار بده، ظاهرش این بود، مویزی هم نیست. طایفه دوم میگفت نه این مویزی هست. خب در مقام جمع بین این دو طایفه، در مقام جمع بین این دو طایفه میگیم که این ولو ظاهر هر دوتا اینه که نظر دارن به اجزا و عدم اجزا، ظاهر نگه ناظر به اجزا و عدم اجزا است. احدهما یدل علی اجزا لقل آخر یدل علی عدم اجزا، ظاهر اولی اینه، ولی در مقام جمع بین اینا هم میشه بر این بر این همون کراهت در عبادت به معنای اقلیت ثواب، مثل بقیه مواردی که این دوتا دلیلی که احد ما یمنع و شیئن بل آخر یجوز و شیئن در مثل اون موارد گفته میشه دیگه. خب اینجا این هم اون اشکالاتی که مرحوم آقای خویی در اون موارد داشت ولو بر اساس مبنای خود مرحوم آقای خویی، اینجا چون از موارد حکم ارشادی هست، در حکم ارشادی جمع حکمی معنا نداره بلکه تعاند عرفی بین دلیلینه. در حسب نظر مرحوم آقای خویی این دوره، ولی یکی کسی این را قبول نکرد، گفت نه حتی در خطابات ارشادیه هم جمع به حمل بر حکم غیر الزامی حکم تنزیهی تمامه. اگه یکی کسی این مطلب را قائل شد ما معرفی میشه از مصادیق این، وقت نتیجه میشه که اون یعنی حرف مرحوم صاحب جواهر در نهایت درست میشه، ولی با جمع حکمی نه با جمع موضوعی بین خطابین. بله نه با جمع موضوعی بین خطابین بین طایفتین، بلکه با جمع حکمی بین طایفتین. خب اینجا این یک مطلبی که در ذیل فرمایشات مرحوم آقای خویی جای تر داشت. نکته دیگه‌ای که در اینجا هست اینه که آیا ما اگر اینها را متعارض حساب کردیم، بله متعارض حساب کردیم، در اینجا رجوع بکنیم به حکم در این متعارض این را تساقط حساب کردیم، اگر عام فوقانی در بین باشه که مراجعه به عام فوقانی میکنیم، آیا اگر عام فوقانی در بین نباشه به نوبت به اصل عملی برسه مقتضای اصل عملی هم همونی هست که عام فوقانی اختضا میکنه یا اینکه مقتضای اصل عملی این نیست؟ این قسمت در تعاریف مبسوطه به این صورت عنوان شده که اگر ما بعد از تعارض عام فوقانی هم نداشته باشیم بلکه مرجع اصل عملی باشه، باز نتیجه به همون نحوی میشه که عام فوقانی اختضا میکرد، یعنی نتیجه میشه عدم مشروعیت در مرحله اصل عملی، نتیجه میشه عدم مشروعیت برای این. چرا؟ برای این که ما نمیدونیم که صوم در ایام و تشریق مشروع هست یا مشروع نیست. در هر موردی از موارد اگه شک کردیم که آیا این عم داره یا عم نداره، اصل اولی عدم مشروعیت هست. پس اینجا ما اگر این دو طایفه را بعد از تعارض ساقط هم کردیم، اصل عام فوقانی هم نداشتیم، باز نتیجه این میشه. آیا این مطلب تمامه یا نه؟ اشکالی که به این وارده اینه که ما فرض کردیم که در آیه شریفه و در ادله دیگه حکم این بله حکم این شخص، حکم کسی که لایجد و حدیان نه به سمن را بیان کرده، سلاستون فلحج و سبعتون اذا رجعتون. و روایاتی دیگر هم بیان کردن که ثلاثه در حج یعنی در اشهر ذی‌الحجه باشه. اینو فرض این که از روایات دیگه استفاده کردیم. خب ما باشیم و اطلاق آیه شریفه و اون تفسیر حج به ماه ذی‌الحجه مقتضای اطلاقش این میشه که بله این ثلاثه در حج در کل ماه ذی‌الحجه به هر نحوی که باشه صحیح است و مانعی نداره. خب اطلاق او اختزا میکرد هم روز اول و دوم و سوم مثلا باشه، هم روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم رو میگرفت، این رو میگرفت، یه روز سیزدهم و چهاردهم و پونزدهم همه این رو میگرفت دیگه، همه این موارد هست. اطلاق مشروعیت اطلاق وجوب اتیان به ثلاثت ایام فلحج عام فوقانی مجوز صوم در تمام ماه ذی‌الحجه هست. روی این حساب اگر در محل بس ما اون روایات ناهی از ایام تشریق را، ناهی از صوم ایام تشریق را نداشتیم، اگر نداشتیم این به عنوان ایام تشریق در منا را نداشتیم و به عنوان دلیل فوقانی به ادله به خود آیه شریفه یا به روایات دال بر اطلاق ثلاثه فی الحج باید تمسک کنه، جای مراجعه به اصل عملی نیست. یعنی اینجور نیست که اگه چون عام فوقانی که محل بحث بود، عام فوقانی مانع بود دیگه، منظور خود اینجور فرمود عام فوقانی مانع اگر نداشته باشیم، عام فوقانی مانع نداشته باشیم، اطلاق ثلاثه فی الحج اقتضای جواز رو میکنه دیگه. نوبت به اصل عدم مشروعیت، اصل عدم مشروعیت صوم نمیرسه. بله اگر اون عام رو هم نداشتیم، کلن دست ما از دلیل اجتهادی در مورد صوم ثلاثه ایام فی الحج کوتاه بود، بله نوبت به اصل عملی میرسید و مقتضای اصل عملی هم هر جا شک بکنیم که آیا مشروع هست یا مشروع نیست، مقتضای اصل عملی میشه عدم مشروعیت. ولی وقتی ما یه عام فوقانی داشتیم که ورای اون عام متوسط هست، اون عام متوسط، اون مطلق متوسط نهی از صوم ایام تشریق، ورای او ما یه دلیل دیگه داریم که ثلاثه ایام فی الحج. اون ثلاثه ایام اگه این عام متوسط نبود، عام در مرتبه قبل او مستند قرار میگیره، نه اصل عملی. اگر اون عام رو نداشتیم، بله اینطور نیست که با اغماز از روایات منع از ایام و تشریق مرجع اصل عملی باشه. خب این نکته ایست که در نتیجه در این قسمت جهت ثانیه از بحث که بله در جهت ثانیه از بحث که آیا این صوم را در ایام و تشریق از خود روز عید، از خود روز یازدهم که نمیتواند شروع کنه، باید بذاره برای بعد، آیا از یوم النفر میتواند شروع بکند یا باید بگذارد برای روز چهاردهم، نتیجه نهایی این بعد این شد که نه، میتواند در اینجا بله در اینجا میتواند به از روز سیزدهم شروع بکنه و بعد مانعی از این جهت نیست، اقسم به روایات طایفه دوم که اینها روایات مجوزه هستند. این نسبت به جهت بله جهت ثانیه از بحث. جهت ثالثه از بحث در اینجا بله
خب
نه اگه اونا این که بیتوده میکنن تا که بیتوده میکنن دیگه، روزه چیز که نمیمونن
دیگه، من مکه شبم بیرم
خب
فقط مثلا نمیزه برد
خب
اونجا دیگه
چیز نه. نه دیگه این خود این روایات اطلاق داشته. نه از کجا نه. اینجا باید میگفت که باید بذار روی یوم الحسبه دی. نه اختصاص نه اون به. بعضی از اینا بود. ولی اینجور که فقط نه نسبت به روز 11 و 12 و 13 اون که به صورت مطلق امام فرمود که یوم النفر. نه فرمود یوم النفر. نفر نفرموده. اون که باید یوم النفر مطلق بود. نه نفر نکردن که. نه یوم النفر یعنی روز 12 یا روز 13 یا 12 یا 13. عبارت صحیح حماد این بود که من فاتت ها حاضر الایام سو هفت و هشت و نو هفت و هشت و نو من فاتت ها فلیونش یوم الحسبه بهیه لیلت و نه روایت میگوید که یعنی قبلش نمیدونن دیگه چه در مکه بمونه چه بیاد به مکه برای عبادت چه نیاد. یا روایت در صحیح دیگه حماد هم این بود که از قول امیرمومنین علیه السلام من فاته و ذالکه فلیت سهر لیلت الحسبه. اینا روایت این بود. یا در صحیحه معاویه بن عمار این بود که فئن فاته و ذالک یت سهر لیلت الحسبه. نه کجا داره اونجا قید نداره. گفته بود که امام فرموده بود که من لم یجد هدیان یسوم ثلاثه ایام فی الحج یوما قبل التربیه یوم التربیه و یوم عرفه قال قلت فئن فاته و ذالک. امام علیه السلام فرمود این کسی که فاتح و ذاله یت سهر لیلت الحسبه. این نداره که از کجا من فاتح و ذاله میگه من فاتح و ذاله خصوص اون کسی که اونجا هستن رو سوال کرده نداره که خصوص اونه که سوال نکرده سوالش مطلقه دیگه. خب باشه کچه رو چه این عبارت لاغ داری نه این روایت صحبت ایام تشریق نیست. این روایت طایفه دو خود روایات طایفه دوم هم اون قسمت لسان نفیش که معلومه اون لسان یه لسان اثبات داره که از یوم و نف میتواند روزه بگیره یه لسان نف داره که قبل از اون نمیتواند روزه شاشو نسبت به لسان نفیش که جای اشکال نیست دیگه اون اطلاق داره دیگه چه شخص در مکه باشه چه در شخص در منا باشد چه وسطاش بیاد در مکه چه در منا باشه روز 11 و 12 نمیتواند روزه بگیرد از روز 13 میتواند روزه بگیرد. این روایت اینجا به حسب هر دو لسان اطلاق دارد. اون قسمتی که نمیتواند روز 11 و 12 روزه بگیره این قسمتش مسلمه که
نه اونایی که حقی اعتقاد داری